بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی همچون جلساتی که تا اکنون در خدمتون بودیم هم اکنون تقدیم حضورتون میشه، با کمال افتخار و با توجه به اینکه دعای خیر شما باعث ادامه تداوم و استمرار این برنامه هاست. انشالله هم اهتمامی هست به سوالات رسیده و سوالاتی که شما مطرح میکنید و این شرایط هم الان بازه و میتونید سوالات تاریخی خودتون رو که به اسلام و تاریخ اسلام مربوطه ارسال بکنید و همین که به مناسبت هایی که در این ایام هست و به تاریخ اسلام مربوطه این برنامه میپردازه و مباحث مناسبتی رو مد نظرش قرار میده. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری انشالله هستیم و بهره‌مند خواهیم شد. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور حضرت عالی و بینندگان عزیز این برنامه در هر جایی که تشریف دارن عرض سلام و وقت بخیر دارم، آرزو میکنم همواره معید و موفق و سربلند و پیروز باشن، مشمول توجهات خاص خداوند متعال و اولیاء الهی بالاخص مولا و سرورمون حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه. انشاءالله همه باشیم، در خدمتون هستیم.
ممنونیم. علیکم السلام. جناب استاد، از یک سوال مناسبتی شروع بکنم خدمتون باشیم و اون اینه که دهم جماد الاولی که حالا امروز پنجشنبه سال روز جنگ جمل هست و حالا اقوالی در مورد جنگ جمل از جهات مختلف هست، کتاب‌هایی که هست و به ویژه این که 5 ماه یا مثلا 19 ماه چقدر هم زمان برده، در خصوص عللش، سرانجامش و نکاتی که توی این جنگ که قطعا هم آموزندگی خاصی داره، انشالله از این سوال بهانه‌ای بشه که استفاده بکنیم و توضیح بفرمایید.
بله، البته این نکته که بیننده عزیز فرمودند تصحیح شد، لازم هست که مدت جنگ جمل این مقدار طول نکشید، بنابراین مقدار که اشاره کردید و در مدت کوتاهی این جنگ به سرانجام رسید. تاریخ رخداد جنگ جمل هم سال 36 هست، بنابر قول مشهور در همین دهم جماد الاولی از سال عرشبت که 36 هجری. می دانیم امیر المؤمنین صلی الله علیه بعد از قتل عثمان که از زن بیننده مستحضر هستن، قتل عثمان در 18 ذی‌الحجه سال 35 رخ داد، یعنی اواخر سال 35، یعنی همون روز عید غدیر. عید غدیر سال 35 هجری مصادف هست با روز قتل عثمان و عرشبت که بعد مردم رو آوردن به سمت امیر المؤمنین صلی الله علیه و خانه حضرت و با اصرار با اون حضرت بیعت کرده تا بیعت تحقق پیدا بکنه دیگه اواخر ذی‌الحجه شد و وارد سال 36 شده.
بله.
چیزی نگذشته بود، یعنی محرم و صفر و ربیع الاول، ربیع الثانی و نهایتاً هم جماد الاولی، یعنی چیز حدود 4 ماه از آغاز خلافت امیرالمؤمنین نگذشته. متاسفانه جمعی این فتنه جمل رو به اصطلاح برپا کردن، ولذا عزیزان بیننده اگر توجه بکنن به همین نکته‌ای که عرض کردم، یعنی امیرالمؤمنین رو هیچ مجال ندادن به اون حضرت، این دشمنان متاسفانه و افراد فتنه‌گر، که حضرت برسد به اون ور مرزهای به اصطلاح حاکمیت اسلامی، اسلام رو توسعه بده به سمت اروپا یا مناطق شرقی امثال اینها، که اگر واقعا چنین مجالی به حضرت میدادن چه حرکت عظیمی رخ میداد. حضرت رو از همون ماه‌های آغازین خلافتشون درگیر این جنگ‌های داخلی کردن تا به شهادت حضرت انجام، 4 سال بعدش که سال 40 رمضان سال 40 هجری باشه. و اندوه بارترین نکته درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین نکته است که امت رو محروم کردن از این چنین شخصیتی که حضرت بتواند در مسیرهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، تمدنی به هر حال امت رو پیش ببره. در این حال که با این همه سختی ها امیرالمؤمنین اون ذخایر عظیم روایی که از حضرت آمد و اون الگویی که در طول دوره به هر حال حاکمیت محدود حضرت به دست آمد، یک نمونه کوچکش همون عهدنامه مالک اشتره، حالا حسابشو بکنید دیگر مواردی که از حضرت نقل شده. به هر حال در مقدماتی که طی شد تا رسید به دهم جمادی اولا که همین مثل سچن امروزی در دهم جمادی اولا عرشبت که یک چنین فاجعه ای رخ داد در بصره. مقدماتش رو در وقت میبرم، من میخوام مفصل وارد بشم. کسانی که سردمدار اصلی این فتنه بودند، خب متاسفانه عایشه بود، یکی از همسران پیامبر، در کنار طلحه و زبیر و بقیه دیگه وابستگان اموی، امثال مروان حکم و عبدالله ابن عامر که عامل اموی در بصره بود، امثال اینها، اینا دست به دست هم دادن. عایشه با وجود اینکه یکی از دشمنان عثمان بود، مردم رو تحریک میکرد برای قتل عثمان، حتی این تعبیر رو از زبان بیننده میتوانند در متون تاریخی ببینند، این تعبیر که عایشه عثمان رو ملقب کرده بود به نعسل با عین و تا سه نقطه، نعسل، میگفت اقتلوا نعسلا، این نعسل رو بکشیدش، تشبیهش میکرد به یک یهودی پرمویی که عثمان هم ظاهرا از جهت ظاهری یک چنین وضعیتی داشت، او رو تشبیه به اون یهودی میکرد، گفت این رو بکشید، نام نعسل نهاده بود روی او. و بعد عازم حج شد، عرض کنم در ذوالحج عثمان کشته شد، در این ایام عایشه در مکه بود و خبر به او دادن که عثمان کشته شده و با طلحه مردم بیعت کردن به دروغ، خیلی خوشحال شد، از مکه راهی مدینه شد، سر از پا نشناخته، چون خیلی علاقمند به طلحه بود به لحاظ اینکه هم قبیله ای بودن، او هم از تیم بود. و در مسیر کسی از مدینه آمد به عایشه برخورد کرد، اوضاع رو پرسید، گفت که مردم بعد از قتل عثمان با علی سلام الله علیه بیعت کردن. عایشه گفت که من رو برگردونید به مکه، من نمیخوام به مدینه برم، و عثمان رو مظلوم کشتن. اون شخص تعجب کرد، گفت که شما که قبل خوشحال شد بودید و توصیه به قتل عثمان میکرد، گفت که سخن الان من از سخن قبل من بهتره. و او رفت به مکه و مکه یک پایگاهی شد. بعد طلحه و زبیر هم متاسفانه بعد از اینکه نتوانستند به اون اهداف خودشون از بیعت با امیرالمؤمنین که رسیدن به حکومت کوفه و بصره بود برسند، اینها هم به بهانه اینکه عثمان کشته شده و قاتلان عثمان در کنار علی و حسن با او بیعت کرده، اینا هم راهی مکه شدند و بالاخره در کنار هم و با یک چنین شعاری نیروهای رو ترتیب دادند. دیدن بهترین جایی که میتونن برن این که به مدینه که نمیتونن برگردن، به سمت شام هم برن، معاویه میخواد اینها رو اداره بکند و نمیتونه حاکمیتی خودشون در دست داشته باشن، لذا جای مناسب رو عراق و بصره دیدن و لذا به سمت بصره حرکت کردن. و بنابر اون چه که محققان مطرح میکنن، یکی از مهمترین عواملی که موجب شد نیروهای زیادی همراه بشن با اینها، به خصوص از اهالی بصره، وجود عایشه بود. نفس حضور عایشه به عنوان ام المؤمنین نقش بسیار مهمی داشت در اینکه مردم فریب بخونن به اینکه بله در یک طرف دو تا از اصحاب پیامبر و اصحاب شورا هستن، طلحه و زبیر، از اون طرف هم به هر حال عایشه به عنوان ام المؤمنین. مثلا یکی از افرادی که در بصره نقش مهمی داشت، رئیس یکی از قبائل، کعب ابن سور، رئیس قبیله ازد بود در بصره، او اول ابا میکرد از همراهی با جنگ جمل، اما بعد گفتن که به صلاح عایشه و ام المؤمنین هست، گفت که من دیگه خلاف فرمان مادرم عایشه نمیتونم عمل بکنم و ملحق شد، با اینکه آدم مقدس نمایی هم بود و اینها. و متاسفانه وقتی که رسیدن به بصره، والی امیرالمؤمنین در بصره عثمان ابن حنیف رو با وجود اینکه با او پیمان بسته بودند، یک قراردادی بین هم امضا کرده بودند، اما رفتند و شبانه بعد از نماز عشاء او رو گرفتند و سر و روی او رو تراشیدند، سر و ریش او رو تراشیدند و منتها دیگه او رو به قتل نرساندن، چون که برادری سهل ابن حنیف رو امیرالمؤمنین در مدینه به عنوان جانشین و والی خودش گذاشته بود، اینها ترسیدن از آینده خودشون، لذا احتیاط کردن او رو نکشتن. ولی حدود 50 نفر از کسانی که به هر حال جزء کارگزاران امیرالمؤمنین و اینها و طرفداران حضرت در بصره بودن کشتن، و عثمان ابن حنیف هم آمد خدمت حضرت با همون وضعیت. حضرت گریست وقتی که او رو با اون وضعیت مشاهده کرد و بصره رو تصرف کردن، بیت المال بصره رو تصرف کردن. و جالبه وقتی که چشم طلحه و زبیر افتاد به اون درهم و دینار در بیت المال، خیلی برق از چشمانشون جهید و گفتن ها و ما وعدنا الله و رسوله، این اون چیز خدا به ما وعده داده. و به هر حال سپاه رو فراهم کردن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به محض اینکه مطلع شد با حدود 3-4 هزار نفر از مدینه و بعدش هم حدود 9 هزار نفر از کوفه ملحق شد به حضرت، قریب به 12 هزار کمی بیشتر حضرت نیرو ترتیب دادن، آمدن به نزدیک بصره. اما تلاش فراوانی کرد امیرالمؤمنین برای اینکه کار به جنگ نینجامه. ابتدا یک نماینده فرستادن، با عایشه صحبت کرد، با طلحه و زبیر صحبت کرد، کار پیش نرفت. ابن عباس رو حضرت مجددا فرستادن و با وجود اینکه ابن عباس آدم بحاس و اهل سخنی بود، اهل مناظره بود، و عایشه محکوم شد در محاجه با ابن عباس، اما آخرش گفت بین من و صاحب تو، یعنی امیرالمؤمنین، جز شمشیر، بین ما و او جز شمشیر چیزی حکم نخواهد کرد. ابن عباس میگه من هنوز کمی دور نشده بودم از اونها که تیرهای اونها شروع کرد به بارش به سمت سپاه امیرالمؤمنین. باز دارد که در یک چنین روزی، طبیعتاً روز 10 جمادی الاولا که جنگ در گرفت، امیرالمؤمنین یک جوانی رو قرآن به دستش داد، فرستاد به سمت اونها که محاجه کنه با قرآن، اما او رو به تیر بستن و به شهادت رسوندن. دیگه حجت تمام شد، امیرالمؤمنین به پسرشون محمد ابن حنفیه فرمان دادن که حمله کند به سمت اونها و جنگ آغاز شد. زمان زیادی نگذشت که سپاه جمل تارمار شدن با رشادت هایی که امیرالمؤمنین خودشون داشتن و سپاهشون داشتن، و خود حضرت شجاعانه می جنگیدن. از جمله گزارش هایی که هست، انصاب الاشراف بلازوری که از منابع معروف تاریخی قرن سوم هست، مقدار از اینها را آورده. از منابع شیعی به خصوص کتاب الجمل مرحوم شیخ مفید گزارش های خوبی رو آورده، کتاب منحصر به فرد خاصی است درباره حادثه جمل. مثلا گفتن که عایشه درون هودج نشسته بود، یک سوراخی از اون پرده هودج ایجاد کرده بود، نگاه میکرد صحنه جنگ رو. روی اون ناقه‌ای که سوار شده بود، اطراف ناقه رو گرفته بودن، دستان زیادی قطع شد برای اینکه ناقه حفظ بشه، و گاهی سپاه حضرت حمله میکردن سمت ناقه، اینها دفاع میکردن از اون. و دارد که عایشه وقت از این کسی که ناقه رو نگهبان بود گفت که علی هست در میدان؟ گفت آره. گفت به من نشون بده و نگاه کردید که امیرالمؤمنین مشغول جنگ و حضرت میفرمود الجمل الجمل، یعنی به سراغ اون شتر برید، و شتر عایشه رو بالاخره نهرش کردن و قتل رسوندن، کشتنش. و لذا عایشه هودجش افتاد روی و هودج عایشه در حقیقت افتاد روی زمین. و در این عرصه بعد از اینکه طلحه در میدان جنگ توسط مروان جالب کشته شد، مروان وقتی که دید جنگ داره مغلوب میشه، تیری زد طلحه رو کشت، در حالی که در یک جبهه بودن، اما به این اتهام که تو اون کسی بودی که در قتل عثمان سهیم بودی. زبیر هم فرار کرد و در مسیر مدینه کسی به نام عمرو ابن جرموز او رو کشت، و بالاخره از اون که بعد از کشته شدن حدود 20 هزار نفر آمدن به حال سراغ هودج عایشه، دیدن که مثل یک مرده‌ای در اون هودج افتاده، و او رو امیرالمؤمنین بهش خطاب کرد، یا شقیرا به جای حمیرا، یا شقیرا خطابش کرد، و بعد فرستادش به بصره به همراه برادرش محمد ابن ابی بکر. حضرت فرمودن که عازم مدینه بشه. البته تعدادی از زنان رو که لباس مردانه پوشیده بودن رو هم همراه کرد که او رو همراهی بکنن تا در شود که مدینه. و به هر حال، حال یک نکته آخری هم عرض بکنم که بعدها یک زنی یک زنی از شبت که آمد سراغ عایشه و از عایشه پرسید که اگر مادری بچه خردسال خودش رو بکشد به نظر شما جزای او چیه؟ گفت که جهنم. گفت که حالا اگر یک مادری 20,000 نفر از فرزندان بزرگسال خودش رو بکشه به نظر تو جزای او چیه؟ و عایشه رو به هر حال منکوبش کرد با این سخن که تو که مثلا ام المؤمنین هستی اما با یک چنین حرکتی، و او اقرار کرد به این که ما یک به اصطلاح کاری بود که انجام گرفت و اینها و حرکت نادرستی بود که انجام گرفت. اما کینه او نسبت به امیرالمؤمنین متاسفانه رفع نشد و لذا گفتن که بعد از شهادت امیرالمؤمنین بچه ای را آوردن نزد عایشه که نام گذاری بکنه، نام او را عبدالرحمن گذاشت به نشان قاتل امیرالمؤمنین عبدالرحمن ابن ملجم.
بله جناب استاد، حالا غیر از این سوالات مناسبتی که زحمتتون میدم، 0913-49-45 هم آخر شماره عزیز بزرگواری است که سوال کردن که ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمتون، سوال کردن که قبل از اسلام پیغمبر اسلام چه دینی داشته؟
بله بحث معروفیه. من حالا قبل از اینکه پاسخ را عرض بکنم یک ارجاع میدم به کتابی جناب آقای محسن تنها از محققین هست، ایشون کتابی اصلا در این باره نوشتن، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی کتاب رو چاپ کرد، خیلی به این مضمون، عنوانش آیین رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از بعثت، و در اونجا مفصل بحث کرده و اقوال رو آورده. مجملا این در منابع بحث شده، مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار این بحث رو مطرح میکنه، فکر میکنم جلد 15 بهار باشه که از جلد 15 هم به بهار الانوار شرح حال پیامبر اکرم شروع میشه. در آثار دیگه هم بحث شده، مثلا کتاب موسوعات تاریخ الاسلامی استاد معاصر جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی در جلد اولش به این بحث میپردازه. اقوالی مطرحه که آیا مثلا حضرت متدین به دین حضرت عیسی بوده، به دین حضرت موسی بوده، یا به دین حنیف حضرت ابراهیم سلام الله علیه جدشون بوده، یا مجموعی از اینها بوده. اما اون چه که باز مرحوم علامه مجلسی بهش میرسم و مطرح میکنم و به نظر میرسه که درسته، حضرت متدین بود به اون چه که ثبت له من شریعته، اون چه که ثابت میشد بر حضرت از اون شریعت و دین راستین و پاک و آیین حنیف. آیین حنیف، من یه نکته رو عرض بکنم که وقتی میگیم آیین حنیف یعنی اون دین دست ناخورده، دین توحیدی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه نمادش هست. وقتی گفتم میشه دین حنیف، اون نمادش دین حضرت ابراهیمه و بین اون دین و دیگر ادیان هیچ فرقی نیست، فاصله ای نیست. چرا؟ چون همه ادیان به امر واحدی دعوت میکنند. تعبیر قرآن کریم ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط اسلامه و همه انبیا به سمت اسلام دعوت میکردن. مگر بین انبیا در دعوت به توحید اختلاف است، مگر در دعوت به معاد و اعتقاد معاد اختلاف است، مگر در تصدیق انبیاء الهی اختلاف است، یا در اخلاقیات مگر بین انبیا اختلافه. مثلا همه انبیا دروغ رو قبیح میدانند، تعدی و سرقت و ظلم امثال اینها رو قبیح میدانند، تنها در این جزئیاتی از شریعت یعنی فقه و احکام فرعی ممکنه که برخی از ادیان نوع متکاملی داشته باشند یا تفاوتی وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید در دین حضرت موسی به خاطر اونم شاید که اناد ورزی بنی اسرائیل به تعبیر قرآن کریم فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، چون بنی اسرائیل مقدار ظلم کردند و از کنم که بهانه تراشی اینها می کردند، لذا بعضی از طیبات رو که بر اونها حلال بود ما حرام کردیم. یک چنین اختلافی تو شریعت وجود داره که اسلام کاملترین شریعت رو به واسطه به پیچیدگی زندگی انسان ها عرضه کرده. اگر چنین هست از پیامبر اکرم قبل از بعثتشون عامل به دین حنیف جدشون از ابراهیم سلام الله علیه بودن، و کسی نگه که الان دوره قبل از بعثت دوره حضرت حجیت دین حضرت عیسی است. وقتی گفتیم دین حنیف از ابراهیم این همون دین حضرت عیسی، چون دین عیسی هم دین حنیف بود و از اون کنم که دعوت کننده به توحید بود. در شریعت خب دین از کلیسا دست خورده بود، تحریف
بله.
شده بود، بنابراین پیامبر اکرم از کلیسا تبعیت بکنه. و این نکته هم عرض بکنم که در دوران قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله دسترسی به وحی داشتند. این نکته ای که عرض میکنم اینطور نیست که حالا وحی صرفا بعد از بعثت باشد. چرا؟ چون خداوند فرشته، بزرگترین فرشته خودش رو قبل از بعثت پیامبر، از طفولیت همراه پیامبر کرده بود، به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه که بلندترین خطبه نهج البلاغه است، اون فرشته الهام میکرد به پیامبر اکرم. این تعبیر امیرالمؤمنین رو بینندگان عزیز در همین خطبه میتونن دنبال بکنن. شماره خطبه رو من الان تردید دارم، 190 و چند هست شماره خطبه قاصعه. بله، خطبه قاصعه با قاف و صاد و عین. این تعبیر که ولقد قرن الله به من لدن انکان فطیما اعظم ملک من ملائکته، میفهمد ولقد قرن الله، خداوند قرین کرد با پیامبر اکرم، من لدن انکان فطیما، از زمانی که از شیر باستانده شد. فطیم به معنای منقطع شده، باستانده شده معنای مفتوم هست. اعظم ملک من ملائکت، بزرگترین فرشته خودش رو خداوند قرین با پیامبر کرد که یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره، که پیامبر رو شب و روز مورد تعلیم اون معارف الهی قرار میداد و به سمت مکارم اخلاق سوق میداد. در حقیقت به گونه اون فرشته واسطه خداوند متعال بود برای تربیت رسول خدا. خب طبیعتاً بر اساس این نسلی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قبل از بعثتشون در یک مسیر صحیحی ادامه مسیر و حرکت داشتن. بله، خطبه قاصعه من تعبیر رو دوستان ارشاد که پیدا کردن.
بله،
ولذا با توجه به این نکته طبیعتاً میتوان جمع بندی کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله تابع دین حنیف بودن، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ رفتاری هم ملهم بودن از ناحیه خداوند متعال که از شرک و رفتارهای مشرکانه دوری بورزند. ولذا این رو خوب عرض بکنم، بد نیست اینجا عرض بکنم، عزیزان برادران اهل سنت جا دارد یک بازنگری عرض بکنم، که بازنگاهی به حتی معتبرترین کتب روایشون مثل صحیح بخاری و مسلم داشته باشن. تعصب جا نداره. در همین صحاح برادران اهل سنت نسبت بسیار ناروایی به رسول خدا صلی الله علیه و آله داده شده با این تعبیر. همون سرچش بکنن این جمله‌ای که عرض می‌کنم، ببینن تو این منابعشون کجا آمده که من در جاهلیت انا علی دین قومی، من بر دین قومم بودم. دین قوم پیامبر اکرم چه بود مگر جز شرک بود؟ یعنی دارید نسبت شرک داده میشه در این گونه تعابیر به رسول خدا صلی الله علیه و آله. رفتارهای مشرکانه در یک نقلی که یادم نیست در کدوم که از صحاح اهل سنت آمده، که زید بن عمرو بن نفیل نامی که پسر عموی خلیفه دوم هست، میگن که او در جاهلیت از خوردن گوشت هایی که نام خدا برش برده نشده بود و ذبح شده بودن اجتناب میکرد. نعوذ بالله، پیامبر اکرم ابایی نداشت، از این گوشت ها میخورد. یه وقتی زید بن عمرو بن نفیل از این گوشت ها برش آوردن، ابا کرد. پیامبر هم بعد از اون یاد گرفت و دیگه چنین کاری نمیکرد. خب این پیامبر شناسی است که از این گونه روایت در میاد، اونم پیامبر شناسی است که از خطبه قاصعه در میاد. به هر حال ببینیم که کدوم قابل دفاعه.
بسیار خب، این عزیز بزرگوار یه لغتی هم سوال کردن، انشالله بعد از اینکه سری به اتاق فرمان بزنیم خدمت استاد هستیم مطرح میکنیم. و در هر صورت سوالات شما عزیزان بدون اینکه حذفی، سانسوری و تغییری در اون انجام بگیره در اولویت برنامه هاست و تقدم داره و روی کرده برنامه ها هم اصلا جهتش به دست شما بزرگواران هست که با سوالات خودتون تعیین میکنید. سریع به اتاق فرمان میزنیم، انشالله بر میگردیم و بعد در خدمت شما بزرگواران با عنایت و مسائل ویژه تاریخی که استاد عزیزمون القا میکنن هستیم و بهرمند خواهیم شد. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
لکه یبقا غار حراء و شعر ابی طالب یشهد و بی انکن وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء، ومشيت وخطوك لم يشكو واخذ الأشواك. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء، ومشيت وخطوك لم يشكو واخذ الأشواك. وأسامتك قريش أذاها، والله يرى ما زلت هديا ويداه ينبوع عطاء، ولا أنت غريب وستبقى رمز
بینندگان عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست. بخشی از برنامه رو دیدید که مروری داشتیم هم بر سوالات مناسبتی و از این حیث نگاه شد و پاسخ داده شد، و هم سوالات واردهی که همکنون به دست ما رسید و بزرگواران همین که عنایت به شبکه خودشون، برنامه خودشون دارن، باعث افتخار هست و باعث سرافرازی است. و اینکه الحمدلله با بیننده های فهیم و بزرگواری چون شما عزیزان روبرو هستیم. عزیزمون که 0913 و 4945 هم آخر شمارشون بود سوالی کردن، این سوال رو هم داشتن که از لغت جناب استاد این تعبیری که ازت به کار بردن واژه شقیرا به چه معناست؟
این در حقیقت عبارت اخرای همون حمیرا هست، یعنی اشاره به اون رنگ در حال پوست هر شود که آیشه داره که دم به سرخی میزد، منتها حالا شاید به گونه تحقیر درش نهفته است.
خب من یه سوال مناسبتی باز از جناب علی بپرسم. در 12 جماد الاولا جناب استاد، سال روز رحلت جناب عبدالمطلب و عبدالله پدر پیامبر اسلام هست، که البته بنا به قولی و چقدر جا داره که در فضای شخصیت این دو بزرگوار توضیحات خیلی خوبی داده بشه و انشالله که این بحث کامل بشه.
بله، ضبط کلمه این نام جد مطهر مطهر تعمدن عرض میکنم، تعبیر راجع به جناب عبدالمطلب، این جد بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله، عبدالمطلب با تشدیدی که روی تا هست، عبدالمطلب، این شخصیت بزرگوار که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به او افتخار میکرد. یک تعبیر از رسول خدا داریم که میفرمود انا ابن عبدالمطلب انا نبی لا کذب، من بلا شک پیامبر خدا هستم و من فرزند عبدالمطلبم. خب مثل شخصیتی مثل پیامبر اکرم به جدی مثل عبدالمطلب افتخار بکند، پیداست که او نباید یک شخص عادی باشه. از دیگر شواهد عظمت شخصیت عبدالمطلب این که روایت معروفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داریم، در منابع روایی ما آمده و مشهور هست و مقبوله، که فرمود یحشر عبد المطلب یوم القیامت وحده امتن وحده علیه سیما الانبیا و هیبت الملوک. عبد المطلب در قیامت به تنهایی محشور می شود همچون یک امت، یعنی به لحاظ شخصیت اون چنان عظیم هست که به تنهایی محشور می شود و علیه سیما الانبیا با سیما پیامبران و هیبت الملوک و هیبت و مهابت پادشاهان. این نشون میده که پس شخصیت عظیمی بوده جناب عبدالمطلب. بنابر قولی ها رو گفتند امروز ولادتش هست، حالا خیلی مهم نیست، به هر حال یک بهانه میشه برای
ورودی بشه توی
این که ذکر خیلی از این شخصیت بزرگوار بشه. ببینید جناب عبدالمطلب فرزند هاشم بوده که خب اون هم جد رسول خدا صلی الله علیه و آله هست و هاشمیین منصوب به او هستند. جناب هاشم با دختری از قبیله بنی نجار که از شاخه از خزرج بودند در یثرب با به نام سلما با او ازدواج کرد و در یثرب در حقیقت این سلما زایمان کرد و فرزندش به دنیا آمد. عبدالمطلب نام شیبه بود، نام اصلی شیبه بود. بعد جناب هاشم چون تجارت قریش به شام و یمن رو ایشون در حقیقت به نحوی ساماندهی کرد به دنبال به اصطلاح قصی ابن کلاب که جد پنجم رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و این رحلت الشتاء و الصيف تجارت های زمستانی به یمن و تابستانی به شام رو در سال دو تجارت عمده داشتن مکیان، قصی ابن کلاب جد پیامبر این رو ساماندهی کرد به این دو منطقه یعنی شمال و جنوب و ادامه دادن فرز نسل او از جمله هاشم. و خود هاشم در یکی از سفرهای تجاری به غزه در فلسطین رفت و اونجا از دنیا رفت و قبر او در غزه است. نهایتاً سلما در یثرب تنها ماند همراه این فرزندش. مطلب برادر هاشم از مکه بعد از چند سال از مکه، شاید بعض گفتن 6-7 سال بعد از رحلت از میکنم که هاشم یا از میخوام در 6-7 سالگی این فرزند شیبه که حالا چند سال بعد از رحلت خب معلوم نیست، مدتی بعد از رحلت هاشم برادرش مطلب رفت به یثرب و فرزندش که همون شیبه یا همون عبدالمطلب باشه این رو آورد به مکه. وقتی که وارد مکه می شد اهل مکه او رو دیدن خیال کردن یک عبدیست یا غلامیست که این مطلب خریده همراه خودش آورده، لذا همونجا گفتن عبدالمطلب، او رو ملقب به این لقب کردن، رش موند این لقب عبدالمطلب دربارش مشهورتر شد تا نام خودش که شیبه باشه. و به هر حال در خانه در حقیقت عموی خودش که مطلب باشه که رئیس بنی به اصطلاح این بنی هاشم یا در حقیقت به نحوی عذر میخوام الان که دیگه بنی هاشم نیستن، این شاخه از قریش فرزندان قصی ابن کلاب و عبد مناف و اینها بودن، اون ریاست عهده‌دار شد و بزرگ شد و خود عبدالمطلب دیگه ریاست این قبیله رو در دست گرفت. و یکی از کارهای عمده‌ای که انجام داد که در عالم رؤیا به اون مأموریت داده شد این که مأمور شد به حفر زمزم. این زمزم قبلا در درگیری‌هایی که در خود مکه میان قبیله جرهم و خزاعه و اینها رخ داده بود پر شده بود و کور شده بود و این ذخایر درون کعبه از این از میکنم که هدایا و اینها شمشیر بود، آهوی بود، مجسمه زرین یک آهو بود، شمشیر بود، امثال اینها رو ریخته بودن داخل زمزم و پر کرده بودن و عبدالمطلب مأمور به احیاء زمزم شد و این کار رو انجام داد و زمزم رو احیا کرد و اون ذخایر رو بیرون کشید. و البته یک نکته اینجا هست، بد نیست عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز که یک نقلی اینجا معمولا گفته میشه که عبدالمطلب چون احساس ضعف کرد در حفر زمزم یار و یاور خیلی نداشت، لذا اونجا نذر کرد که اگر من 10 پسر داره باشم دهمینشو در راه خدا ذبح بکنم. این نقل قابل قبول نیست، این روایت ضعیف، از همه جهت سند، همه جهت محتوا ضعیفه. به مثل عبدالمطلبی با اون شخصیت نمیتوان نسبت داد که نذر کرده باشد فرزندش رو قربانی بکند. این جور نذرها از شیوه ها و رسوم مردم جاهلی بود، قربانی کردن فرزندان.
بله.
و طبیعتاً به شخصیت موحدی مثل عبدالمطلب نباید چنین چیزی رو نسبت داد. و روایات هم که در این باره نقل شده، چه در متون خودمون چه در متون غیر شیعی و در متون تاریخی، روایات ضعیفی از جهت سند و از جهت محتوا هم قابل قبول نیست. چنین حقی کسی ندارد که بیاد نذر بکنه برای کشتن فرزندش، ولو با یک نیت صالحی باشد. چنین حقی خدا قرار نداده. اون قصه حضرت ابراهیم هم امر امتحانی الهی بود و به ذبح اسماعیل هم که نینجامید. حالا توضیحات بیشتر در این باره هست. از زان بیننده میشه من حالا ارجاع بدم به دو اثر در این باره. یکی کتابی است از جناب مرحوم آقای علی دوانی که از اساتید تاریخی بودن، استاد بودن، آثار متعددی دارن. این بزرگوار کتاب داره با عنوان تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت. قریب این مضمون تو اونجا به نقد این مسئله پرداخته. مرحوم محقق بزرگوار، مصحح آثار حدیثی، آقای علی اکبر قفاری که خب آثار متعدد حدیثی ایشون تصحیح کردن، از جمله کتب اربعه، کتاب کافی رو، من لا یزور الفقیه و تهذیب شیخ طوسی، اینها رو ایشون در تحقیق کتاب من لا یزور الفقیه مرحوم شیخ صدوق در یک بابی هست، باب الحکم بالقرآن، اونجا ذیل یک روایتی که اونجا نقل شده تو پاورقی یک نقد جانانه ای داره نسبت به این روایتی که عرض کردم،
شرح تهذیبی که مرحوم قفاری داره
در تحقیق من لا یحضر الفقیه، من لا یحضر مرحوم شیخ صدوق در پاورقی بس باب الحکم بالقرآن، اونجا ایشون تحقیق خوبی دارن. به هر حال این جناب عبدالمطلب یک چنین پیشینه، از جمله سوابقش باز همین مسئله حمله ابرهه است و درایت او و توحید او که نشان اوج توحیدشه که میره نزد ابرهه. ابرهه شتران اهل مکه رو غارت کرده بود، سپاهش ابرهه شتران رو خواست. او گفت فکر کردم برای این آمده که از ما بخوای که این متعرض کعبه نشیم. اون جمله تاریخی معروفش رو گفت انا رب الابل ولل بیت رب یمنعو، من صاحب این شتران هستم، این خانه هم صاحبی داره که اون رو حفظ میکنه. و بعد شتران رو گرفت، برگشت به مکه، به اهالی مکه گفت که اموالشون رو بردارن برن روی کوه ها و نمانن. گویا به هر حال اطمینان داشت، یقین داشت به اینکه خداوند متعال حفظ خواهد کرد این خانه رو. و همینطور شد، خداوند با اون ابابیل به تعبیر سوره فیل سپاه ابرهه رو نابود کرد. از نکات دیگر راجع به جناب عبدالمطلب این که بعد از ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله اوج توجه رو به پیامبر اکرم داشت. تا 8 سالگی عبدالمطلب که پیامبر اکرم در قید عبدالمطلب در قید حیات بود، در 8 سالگی عبدالمطلب عذر میخوام در 8 سالگی پیامبر اکرم عبدالمطلب از دنیا رفت. و باز یه نقلی رو حیفم میاد عرض نکنم که در یک روایتی دارد که عبدالمطلب می نشست کنار کعبه، بساطی پهن می شد و فرزندانش، پسرانش دور او می نشستن و پیامبر اکرم که طفلی چند ساله بود می آمد کنار، می زد این عموها رو و می رفت تا کنار جدش عبدالمطلب و گاهی مانع می خواستن بشن. عبدالمطلب می فرمود که دعو ابنی فإن له شأنا، این فرزندم رو رها کن بگذار بیاد، او یک شأن و جایگاه والایی دارد. که گویا حکایت از این داره، می دانسته که پیامبر اکرم همون نبی موعوده. و بعد از در آستانه رحلتش هم سفارش کرد پیامبر رو به ابو طالب و او رو کفیل پیامبر قرار داد. اما جناب عبدالله هم باز این شخصیت بزرگوار و به اعتقاد ما موحد، چون روایت از معصوم داریم و این سخن مرحوم شیخ مفیده که اتفاق امامیه است. حالا در میان اهل سنت چنین دیدگاهی وجود نداره. البته بعضی از اهل سنت هستن که با ما هم نظر هستن در ایمان آبا و نبی. و مرحوم جناب سیوطی از علمای بزرگ اهل سنت، ایشون حتی کتاب خاصی راجع به ایمان آبا و نبی داشته. و ما معتقدیم عبدالله موحد بود. ایشون در شبت که با جناب آمنه ازدواج کرد، شغل باز تجارت بود. در یکی از این سفرهای تجاری که ایشون به سمت شام میرفت، در بازگشت به یثرب رسید. در یثرب هم عرض کردم تعلق خاطری داشتن، چون سلما همسر هاشم و مادر عبدالمطلب اهل یثرب از قبیله بنی نجار بود، اونجا توقف کرد. در اثر بیماری همونجا از دنیا رفت. اختلاف هست در آیا دو ماهگی پیامبر بود یا آیا در دوره حمل آمنه به پیامبر بود یا بعد از ولادتش در دو ماهگی بود، در یک سالگی بود، در 28 ماهگی بود. اختلافی از این جهت وجود داره. شاید دو ماهگی مقدار بیشتر قابل تایید باشه. و آخرین نکته این که قبر جناب عبدالله مشخص بود در خارج مسجد النبی، در سمت غربی مسجد النبی جایی بوده به نام دار النابغه. خانه قبر او در اونجا محل زیارت بوده. متاسفانه در این توسعه ای که دادن برای مسجد النبی، خب اصل توسعه کار خیلی خوبی بود، اما هیچ اثر دیگه از قبر او نگذاشتن. حدودش رو بینندگان عزیز اگر مشرف شدن به مسجد النبی، در سمت باب السلام، سمت غربی مسجد النبی باب السلام، الان حدود قبر داخل مسجد قرار گرفته و اونجا میتونن حال به یاد جناب عبدالله بر حال نمازی بخوانند و هدیه
کنند. جناب استاد، این عزیزمون 0913 49 45 که دو تا سوال داشتن، بر حال تشکر کردن و گفتن خدا به شما عجب بده که سوال ما رو پاسخ دادید. خب بزرگوار دیگری جناب استاد از تاجیکستان بزرگواری کردند و این سوال رو مطرح کردند که ضمن عرض سلام خدمتون، گفتن که از جناب علی بپرسید که حضرت علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین علیه السلام در زمان خلافت ابوبکر و عمر نماز جمعه و نماز پنجگانه رو در مسجد میخوندن یا در منزل. بعدن گفتن اگر میشه یه مقدار تفصیلی مفصل پاسخ بدید و تشکر کردم.
درباره حضور ائمه علیهم السلام در مراسم عبادی ما چند روایت داریم. بله. که مجموع این روایات نشون میده که اینها حضور میافتند. مختص به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حسنین علیهم السلام نبود، بلکه دیگر ائمه علیهم السلام هم همین هست. و تأکید اینها، ببینید وقتی از امام صادق علیه السلام این روایت رو داریم که شیعیان رو تحریک میکنن به حضور در نمازهایی که به هر حال اون زمان برگزار میشد در اماکن عمومی و نماز خواندن به همراه، به تعبیر حال ما اهل سنت، به تعبیر مخالفین هایی که هم مذهب نبودن، و گاهی وعده های بزرگ میدادن که اگر شما حضور اجتماعی، حضور مذهبی در اینها داشته باشید، همچون کسی است که در صف اول پشت سر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نماز خوانده است.
بله.
مفهوم این سخن این نیست که از نظر امام صادق علیه السلام اشکالی بر اون نمازها وارد نیست، چون به هر حال می‌دانیم یک احکامی درباره نماز توسط خود امام صادق دیگر ائمه بیان شده که بر اساس اون احکام تبعتون نمازی که اون فرد مخالف داره می‌خواند یا امامت داره می‌کنه اشکال داره. مثلا فرض کنید که در فقه شیعه یک سوره کامله باید بعد از حمد خونده بشه، در حالی که در فقه اهل سنت لازم نیست، در مورد بسم الله همینطور و موارد دیگری که خب هست. پس بنابراین یک حکمت دیگری داره، معناش صحت اون نماز نیست، بلکه حکمتش وحدت هست. و اینکه شیعه منعزل نشه، در یک بره توی خونش نماز بخونه، به لحاظ اجتماعی یک گروه جدایی باشن، بلکه مجموعه مسلمین رو به یک نگاه جامعی دیدن در مقابل به هر حال اون دشمنان بزرگی که برای کل جامعه اسلامی وجود دارد، و خود این رفتار مایه الفت و انس و نزدیکی شیعیان و دیگر مسلمانان میشه، حکمتی در این وجود داشته. طبیعتا خود معصومین هم شرکت میکردن، خود امام صادق شرکت میکرد، امیرالمؤمنین شرکت میکرد، نص داریم در این باره که امیرالمؤمنین شرکت میکرد، حسنین علیه السلام شرکت میکردن، و حتی متاسفانه گاهی این افراد نمک نشناس و طاغی مثل مروان حکم در نماز، در سخنرانی هاش گاهی جسارت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه میکرد در محضر امام حسن، و البته گاهی هم خب واکنش نشون میدادن و اعتراض میکردن و برخورد میکردن. اما به هر حال اون اصل حضور اجتماعی رو ائمه علیهم السلام داشتن. البته حالا اینکه به اون نماز بسنده میکردن یا اینکه نماز اعاده میکردن، مثلا در باره امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که شاید اون حضرت یک اقتداء سوری انجام میدادن، اما اون به اصطلاح نماز رو بر اساس فقه اهل بیت علیهم السلام میخواندند و بعضی هم این جهت سوال میکردن. این اختلافی هم بین فقها در این مسئله وجود دارد. این برمیگرده به اون اختلافات فقهی که در میان خود اهل سنت هم وجود داره.
بله.
در مسائل نماز و غیر نماز اختلاف فقهی وجود داره، در این قسمت هم همطور. اما مهم اون اصل شرکت هست که عرض میکنم طبق این چند روایت وجود داشته.
گسست اجتماعی نداشتن، حضور داشتن رو اینها. بله. بسیار ممنون. حالا باز فضای طرح سوال وجود داره و الحمدلله اسباب و ابزارها هم برای ارسال سوالات هست در خدمتتون. تمام ظرفیت برنامه هست که پرسش‌های دیگری دارید بپرسید. جناب استاد، یک از سوالاتی که مطرحه و گاهی تو برخی از شبکه‌های وهابی هم به یک شکلی بیان میشه اینه که روز یک شنبه سوم 13 جماد الاولا فاطمیه اول هست و سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. حالا اون شبکه‌هایی که عرض کردم بعضیشون اینجوری تبلیغ می‌کنن که اصلا این بحث سیلی خوردن حضرت و شهادت حضرت یه عملیه که پس از انقلاب مطرح شده، ابداع شده، اختراع شده و به هر حال ریشه و بنیه تاریخی نداره.
خب خیلی عجیبه اگر کسی مختصر آشنایی با مسائل تاریخی داشته باشد، با به هر حال متون روایی داشته باشه، خب طبیعتاً برای چنین پرسشی یعنی حرف مضحکی خواهد بود.
بله.
انقلاب در توسعه از میکنم که مراسم مذهبی ممکنه دخیل بوده باشه.
بله.
زمینه فراهم شد اون گاهی از میکنم که قبل از انقلاب به خصوص در دوره رضاخان که شمشیر از رو بست علیه مراسم مذهبی و عاشورا و مراسم از این جهت، خب به هر حال یک محدودیت‌های ممکن وجود داشت، اما انقلاب فضا رو برای مراسم مذهبی باز کرد. اما معنای این سخن این نیست که قبلش وجود نداشته. خب کسانی که به هر حال قبل از انقلاب رو درک کردن، اصلا فرض کنید که بحث در ایران چنین چیزی رو بر فرض محال کسی بپذیره، مگر بحث فاطمیه و عزاداری مختص ایران بوده. قبل از انقلاب ده ها سال قبل در کشورهای دیگه مراسم عزا هم فاطمی اول فاطمی دوم برای حضرت زهرا سلام الله علیها برقرار میشد و جدا از مسئله، مسئله شهادت اون حضرت و ظلمی که به اون حضرت شد در متون کهن تاریخی و روایی همشیعه و هم اهل سنت وجود داره، منحصر به ما نیست. من ارجاع میدم همین بیننده رو به از مکانی که مثلا تاریخ طبری به الامامه و سیاسه ابن قتیبه از منابع اهل سنت، به انصاب الاشراف، به الکامل ابن اسیر، منابع متعدد تاریخی اهل سنت و اشاره به مثلا هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها و ظلم نسبت اون حضرت، از منابع شیعه قدیمی ترین کتاب، کتاب سلیم ابن قیس هلالی در قرن اول از اصحاب امیرالمؤمنین، از اون کلام که گزارش مفصلی به نقل از سلمان درباره هجوم به بیت فاطمه، مصدوم شدن اون حضرت، بستری شدن اون حضرت، شهادت اون حضرت، اینا رو گزارش میکنه. در قرون بعد همطور در الارشاد مرحوم شیخ مفید، در الکافی بحث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در روایتی از امام کاظم سلام الله علیه مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه. در کتاب دلائل الامامه طبری قرن چهارم اونجا به صراحت از امام صادق سلام الله علیه شهادت حضرت نقل میکند، روز شهادت نقل میکند، ماه شهادت نقل میکنه، سبب شهادت نقل میکند که میگه سبب شهادت مادرم فاطمه ضربه‌ای بود که قنفذ با غلاف شمشیر به پهلوی مادرم فاطمه زد. اون روایتی که در دلائل الامامه هست و اینها نشون میده که به هر حال قصه بعد از انقلاب نیست، این چیزی نیست که به هر حال به لحاظ تاریخی سابقه بس کهن داره.
بله استاد عزیز، من فکر کنم یک سوال دیگه بتونیم از سوالات وارده و رسیده مطرح بکنیم و اون اینه که 14 جماد الاولا سال روز قتل ابراهیم ابن مالک اشتر هست که به دست سپاه عبدالملک اتفاق میفته. حالا یه مقداری راجع به شخصیت و چرایی ملحق شدن ایشون به مصعب بن زبیر، تو این که سوالات حالا نمیگم پرتنش ولی پرمراجعه زیاد میپرسن این رو.
بله. شاید این که میپرسند همین نکته است که در انتهای اشاره فرمودید.
بله.
که جناب ابراهیم ابن مالک اشتر با توجه به اون پیشینه و اصالت خانوادگی، یعنی سابقه خانوادگی که بله. فرزند شخصیتی مثل مالک اشتر هست، یک. و دوم این که او با وجود این که ملحق به سپاه مختار شد، یکی از نیروهای قوی در کنار مختار بود که نقش بسیار مهمی هم داشت در پیروزی قیام مختار، شخصیت شجاعی بود. به هر حال مسئله ژن بی تأثیر نیست، از مثل مالکی شجاعت رو به ارث برده و در کنار مختار انصافا تونست خدمت بکنه. یکی از خدمات مهم او غلبه بر سپاه عبیدالله ابن زیاد و کشتن عبیدالله ابن زیاد بود. شخصا خودش عبیدالله ابن زیاد رو به درک واصل کرد و سر او رو فرستاد برای مختار. و با توجه به چنین پیشینه ای چطور شد که این به کمک مختار نیامد یا نتونست بیاد وقتی که مختار مورد محاصره قرار گرفت توسط سپاه مصعب ابن زبیر، یک. و دوم که چطور بعد از قتل و شهادت مختار ملحق به ابن زبیر شد با اینکه او قاتل مختار بود. لذا در توضیح این نکته باید گفت که متاسفانه بعد از اینکه ابراهیم ابن مالک اشتر غلبه بر سپاه ابن زیاد پیدا کرد، مختار او رو مأمور کرد که در همون نواحی شمال عراق در موصل و نواحی اطراف بماند و حاکمیت اونجا رو داشته باشه. اون وقتی که سپاه ابن زبیر، یعنی مصعب ابن زبیر به کوفه حمله کردند و مختار در ضعف قرار گرفت، گویا اخبار به درستی به ابراهیم نمی رسید. حالا جاسوسان اینجا وجود داشتن، نامه هایی که احیانا فرستاده می شد از طرف مختار مضمونش تغییر میافت در مسیر.
بله.
یک، او خطر رو به خوبی احساس نکرد، لذا بعد از شهادت مختار مطلع شد از قصه. حالا که مصعب ابن زبیر مختار رو به شهادت رسونده بر کوفه حاکم شده، یک نامه از طرف مصعب به ابراهیم مالک اشتر رسید، نامه ای از طرف عبدالملک، عبدالملک ابن مروان در شام او رو دعوت کرد به سمت خودش، مصعب هم از در کوفه. ابراهیم مانده بین دوراهی که آیا ملحق به عبدالملک بشه، ملحق به مصعب بشه یا مستقل باشه. مستقل می‌خواست باشه، در قبال دو دشمن نمیتونست توان بیاره، لذا فعلا باید از یکی استفاده میکرد علیه دیگری. او ترجیح داد که به مصعب بپیونده در مقابل بنو امیه.
ظاهرا وقت اونم تموم
شده. بله، لذا ملحق به مصعب شد. در جنگی که میان سپاه مصعب و عبدالملک در گرفت، در اون جنگ در منطقه دوجیل جناب ابراهیم مالک اشتر کشته یا به تعبیری به شهادت رسید و قبرش هم در اونجا امروزه معروف است. البته توسط تکفیری ها تخریب شد، مجددا گویا بازسازی شد.
بسیار خیلی ممنون. البته حیف شد که دیگه فرصت اجازه نداد بیشتر محضر عزیز بزرگوار استادمون باشیم و بزرگواری که 0903 و 3879 لطف کردن، سوالات خوبی هم فرستادن، انشالله که در دستور کار برنامه هست و شما هم که همراه برنامه هستید انشالله بتونیم در هفته دیگه با مساعدت عزیزان و به ویژه کارشناس عزیز و بزرگوار به این سوالات شما هم حتما پرداخته میشه و مورد اهتمام هست. تا برنامه دیگر که انشالله توفیق زیارتتون بشه و بتونیم در کنار هم این بحث‌های خیلی زیبا و زیبنده رو ببینیم و بشنویم، شما سروران و نور چشمان رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل